هنوز تکیه و پژاک هنوز رسما اعلام نکردم، ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتم. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود، در سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد میاندوآب به شهادت رسید. من یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن، برای مادر من خیلی مینوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی، من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام، جنگ، سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم، حالا چه خودمون و چه لبنان برن، بحثش فرم کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب کعالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانم تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من میگفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نیم، من خب با این بچه ها بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی با این بیست تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کی سیلی بود شاید الان این اتفاق نیفته، کم بیفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابرقدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابرقدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
معلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه و بنده هم هر آیه چند دقیقه یه تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی دارم. به جزء 12 سوره هود آیه 19 رسیدیم، بشنویم.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون.
يا الذين، ادامه آیه قبله، آیه قبل این بود، کیست ظالمتر از کسی که به خدا دروغ ببنده؟ اینها به خدا عرضه، به پروردگارشون عرضه خواهند شد، این دروغگوها. و روز قیامت در و دیوار شهادت خواهند داد که اینا دروغگو هستن، اینا ظالمن. آگاه باش، لعنت خدا بر ظالمین. حالا ظالم کیه؟ اون ظالمون کسانی که یصدون عن سبیل الله، کسانی که مردم رو از راه خدا باز می‌دارن. و یبغونها عوجا، میکوشن تا راه خدا رو کج جلوه دهند. کالیکاتور درست میکنن، طنز درست میکنن، تقلید نابجا. و هم بالاخره هم کافرون، ایمان به قیامت هم ندارن، مردم از راه خدا باز میدارن. چگونه میشه مردم رو از راه خدا باز داشت؟ چند تا رو من اینجا خدمتون بگم. یکی این که از راه بدعت. بدعت یعنی چیزی که جزء دین نیست، میاریم جزء دینشون کنیم. دو، تهمت به مردان حق. حالا تهمت هم میشه به رهبر حق زد، مثل که به پیغمبر میگفتن مجنون، ساحر، شاعر، کاهن. یعلمه بشر، یکی سیادش داده، اعانه علیه قوم آخرون، دید باندی پشت پرده کمکش میکنن. یا تهمت به امته که اینا اراذل اوباشن که دور ایشون جمع شدن، آدم حسابی دورش نیست. یا تهمت به مکتبه، میگه قرآن چیزی نیست، لو شئنا لقلنا مثل هذا، ما هم بخوام مثل قرآن میتونیم بیاریم. اینا اساطیر الاولینن، افسانه های گذشته و پیشینیانن.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
راه دیگه تفسیر به رأیه که انسان یه سلیقه‌ای داره، قرآن را طبق سلیقه خودش معنا میکنه. مثل یه اینی که سرخ میذاره همه شلغما رو لمون بینه. جعل حدیث، صاحب کتاب الغدیر نقل میکنه از کسانی که خودشون تاجر حدیث ساز بودن، شبه افکنی هست. رکود مساجد، مسجد کاری میکنیم که نسل نو لحظه تحصیل کرده نیاد، یعنی میخواد بیاد نماز بخونه، بعد یه صحنه تو مسجد پیاده میشه، از مسجد متنفر میشه. کنار زدن اهل بیت رسول خدا، نهی از معروف، عوضی که نهی از منکر کنیم نهی از معروف بکنیم. بچه میخواد به مسجد، نمیخواد بره مسجد، بهانه تراشی. چرا همچی شد؟ حضرت نو بچه خودش بد بود، حالا باید بگیم حضرت نو خوب نیست. ایجاد سرگرمی های ناسالم، یه فیلم های درست میکنیم که مردم مسجد نرن، پا فیلم بشینن. خب یصدون عن سبیل الله. مطرح کردن مسائل فرعی، یعنی گاهی وقتا مسئله اصلی رو رها میکنیم، بحث های فرعی مطرح میکنن که دنبال نخوچ کشمش مردم بفرستن. شخصیت تراشی، کسی رو علم میکنن. ترویج باطل، تحقیر مؤمن، تحریم مباحات. خیلی چیزا حلاله تحریم میکنیم. گاهی وقتا یه چیزایی هم که حرام نیست حلاله، ما با نگاه حرام نگاهش میکنیم، پا مردم قطع میشه. چیزهایی که مباحه چرا حرام میکنیم؟ تبلیغ ناروا، بزرگ نشون دادن طاغوت ها، اینها عوامل اینه که یصدون عن سبیل الله، کسانی که راه خدا رو میبندن. و یبغونها عوجا، میکوشن راه خدا رو کج نشون بدن. یکی از آیات قرآن رو به هم میزن، مثلا میگه کلوا واشربوا، بعد گفت مستطعتم من قوه، یعنی هر چی جون داری. این مستطعتم من قوه مال دشمنه، میگه در مقابل دشمن هر چی جون داری به کار ببر. مستطعتم من قوه یعنی اسلحه جور کن هر چی میتونی در مقابل دشمن. ولی به لطف خدا هر چی بیشتر صحنه سازی میکنن محبوبیت بیشتر میشه. یعنی اصولا حق یه جوریه که اگه زیر اسم اسمم برم مثل امام حسین تازه گنبدش طلا میشه. خدای تو به حق محمد و آل محمد ما را مبلغ قولی و عملی دین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
خدا او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
به نام او که راستگوترین راستگویان است و پاکترین پاکان. به نام او که بهترین آفرینندگان است و چابکترین حسابگران. به نام او که شنواترین شنوندگان است و بیناترین بینندگان. به نام او که یاورترین یاوران است و گرامیترین گرامیان. به نام خدا. به نام خدا، به نام یگان خالق هستی. سلام، سلام به شما مردم خوب ایران، سلام به شما رفقای عزیز. باز هم آغاز شد لحظه های ناب سحر که بریم انشالله برسیم به لحظه های نورانی و روشن اذان صبح با افق تهران و لحظه هایی که لحظه های دعا میشه، لحظه های راز و نیاز، نیایش با خدایی که همه چیز ما رو میدونه، خدایی که همه لحظه ها کنارمونه، خدایی که خیلی هوامونه داره، خدایی که بصیر سمیه، خدایی که بیناست و شنواست. اومده این لحظه ها میگه که بنده من کنارتم، من اومدم که اجابت کنم اون چیزی رو که دوست داری و دعای توست. و ما میگیم خدایا شکرت به خاطر این لحظه های ناب سحر و لحظه آغازین سحر میگیم به نام خدا.
حق با تو بود، میبایست میخوابیدم، اما چیزی خوابم را آشفته کرده است. در دو تاخچه روبرویم شش دست خوشه زرد گندم چیدم با اون گیزهای سیاه وزوز پریشانشان. کاش تنها نبودم. فکر میکنی ستارها از خوشها خوششان نمی آید؟ کاش تنها نبودی. آن وقت میتوانستیم به این موضوع و موضوعات دیگر اینقدر بلند بلند بخندیم تا همسایه‌هامون از خواب بیدار شوند. میدانی انگار چرخ فلک سوارم، انگار قایق مرا می برد، انگار روی شیب برفا با اسکی می روم. مرا ببخش، ولی آخر چگونه می شود عشق را نوشت؟ انگار قایق مرا می برد، انگار قایق مرا می برد، انگار روی شیب برفا با اسکی می روم.
در قرآن در چندین جا وعده داده، وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره، که ادعونی استجب لکن.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیان مظهر العجائب،
ناد علیان مظهر العجائب،
ناد علیان مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا
الله،
يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك
يا
علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
یا علی،
خدا.
عزیزان دیدی بعضیا میگه من اگه بتونم تو دل فلانی جا کنم کار تمومه، بتونم تو دل معلمم، تو دل فلان، من بتونم این بابا رو یه جوری پیشش تقرب پیدا کنم وامه رو گرفتم، من بتونم پیش بابام تقرب پیدا کنم ماشین رو برام خریده، بتونم دل این شخص رو به دست بیارم کارم را افتاده. آیون اگه کسی با خدا نزدیک بود، یا غریبن لا یبعد یا اقرب من کل قریب، خدا از همه قریب ها و نزدیک ها نزدیکتره. منتها عزیزان هر کاری راهی داره، یه محصل چطور پیش معلمش مقرب میشه؟ چطور میشه یه محصل رو هی اسمش میزنن رو تابلو، تو المپیاد، تو تلویزیون، جایزه، تشویق، اردو، چه کار میکنه یه محصل پیش معلمش مقرب میشه؟ نمره 20 میاره، درس خوب میخونه، درس خوب جواب میده، ابتکاری از خودش نشان میده. ما چه کنیم پیش خدا قریب و نزدیک بشیم؟ راه قرب به خدا چیه؟ خیلی قرب با خدا ارزش داره. برای اینکه بدونید چقدر ارزش داره، بذارید یه آیه براتون بخونم. حضرت موسی از مدین آمد بیرون، بعد از آنی که زنشو برداشت، زنش هم حامله بود، از مدین آمد بیرون. قرآن کریم میفرماید موسی بن عمران با همسری که درد زایمان داشت، بیابان تاریک، سرما، تو دل شب سرگردان بودن. یه مرتبه خدای تبارک و تعالی بهش فرمود، این آیه رو ببینید، وذکر، پیغمبر یاد کن، فل کتاب موسی، از موسی یاد کن، انه کان مخلصا، اولا خالص بود، و کان رسولا نبیا، پیغمبر ما بود، هم رسول بود هم نبی، یعنی هم وحی رو میگرفت هم ابلاغ میکرد. عرض من اینجاست، دقت کنید، تو بیابان تاریک خدا میفرماید و نادیناه من جانب طور الایمن، ما یه مرتبه ندا دادیم به موسی، چه کار کردیم؟ و قربناه نجیا، گفتیم موسی بیا نزدیک، با ما نجوا کن، نجوا یعنی از راه نزدیک صحبت کردن، و قربناه نجیا، موسی رو بهش مقام قرب دادیم، پیغمبر شد، عرض میکنم به اون مقام رسید، کلیم الله شد. خدا وقتی میخواد بگه ما به موسی چی دادیم، به پیغمبر ما هم میگد از موسی یاد کن، از موسی یاد کن، چرا؟ چون قربناه و نجیا، ما موسی رو بردیم جلو، قربنا، نزدیک آوردیم. آیون قرب با خدا خیلی ارزش داره، هر که به خدا نزدیک باشه، از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، هر که مقام قرب داشته باشه در قیامت هم این قرب آثار داره، زودتر به بهشت میرسه.
دوستان عزیز در کنار شما هستیم با بنام خدای رادیو جوان، و این لحظه ها مثل همیشه میگیم دیگه قرارمون برقراره که در حق هم دیگه دعا کنیم که انشالله دعاهامونم به اجابت برسه. حضرت حجت الاسلام و المسلمین هاشادی اتابکی از زو بزرگوار در کنار ما هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز، و امیدوارم که تو این لحظه های ناب ما هم دعای خیر فراموش نکنه.
انشاءالله قراره که ما این لحظه های نورانی سحر مهمان کدام آیه نورانی قرآن باشیم؟
امروز انشاءالله میخوام 43 آیه از سوره مبارکه قاف رو، نکاتی رو در خدمت دوستان به اشتراک بذاریم.
اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِي
مصیر.
تا انشالله بهونه ای به شاهی عسکری یه خود بیشتر فکر بکنیم، یه خود بیشتر توجه بکنیم. متعایی است که اجازه بیدیم مقدار من یه مقدمه ای رو عرض بکنم، بعد متن آیه رو عرض بکنم خدمتتون. یکی از ویژگی هایی که انسان ها دارن آیه عسکری که یه سری جاها خوبه و یه سری جاها بده، فراموشی. فراموشی توی یه سری جاها خوبه، یه نعمت. کجا؟ اونجایی که بعضی از اتفاقاتی که تو زندگی انسان هست، اگر این اتفاقات رو انسان فراموش نکنه، زندگیش رو مختل میکنه. اینجا فراموشی نعمت خوبیه. مثلا دارم عرض میکنم یکی از چیزایی که باعث میشه آدم زندگیش روال عادی رو طی نکنه این هستش که خدای نکرده بعضی چیزا رو فراموش نکنه و اونها تبدیل به کینه بشه تو دلش، تبدیل به حسادت بشه. یا درگذشت بعضی از دوستان رو اگر انسان اون زمان درگذشتشون و درگذشت رو، اون حرارت درگذشت رو فراموش نکنه، شاید تلخیش زندگیش رو تحت تأثیر قرار بده. اینجا فراموشی های عسکری خوبه، نعمت. یه چیزی جایی که انسان باید فراموش بکنه، اصلا باید ازش استفاده بکنه، اگه خدای نکرده کسی در حقش یک ناسپاسی کرد، یک ناشکری کرد، اینجا فراموشی نعمت که آدم فراموش بکنه و انشالله رابطه خودش، رابطه دوستانش رو خراب نکنه. یه سری جاها فراموشی ضعفه، یه سری جاهای فراموشیه نقمت، گرفتاری میاره، بده، مذمومه. فراموشی چیه؟ که چیزی که آدم فراموش میکنه و گرفتار میشه، فراموشی مرگه، فراموشی مرگه. وقتی آدم فراموشی کنه مرگ رو، وقتی یادش بره مرگ رو، یا به تعبیر امروزی های عسکری تصورش این باشه یه مرگ فقط برای همسایه است، این ذهنیت رو داشته باشه، این آدم گرفتار میشه، این آدم دچار مشکل میشه. چجوری گرفتار میشه؟ چجوری دچار مشکل میشه؟ این باعث میشه که نسبت به یک سری از وقایع، نسبت به یک سری از اتفاقات جسور بشه. نسبت به چی جسور میشه؟ نستجیر بالله، نستجیر بالله، به خدا جسارت پیدا میکنه، جسور میشه. و وقتی به خدا جسارت پیدا کرد و جسور شد، این میشه اول سقوطش و اول هلاکت و نابودیش. آدم وقتی نسبت به خدای خودش ناسپاس بشه، دیگه به کی میخواد وفادار بمونه؟ ما یکی از چیزایی که داریم آیه عسکری حرمت نمکه. میان آدمی که حرمت نمک رو بشکنه، هیچ عنوانه نمیشه بهش اعتماد کرد، آدم بی خودیه. کسی که حرمت نمک رو بشکنه، چه نمکی بالاتر از نمکی که خدای تعالی تو زندگی همه ما داره؟ فراموش کردن لطفای خدا، فراموش کردن مرگ، فراموش کردن خدا، ضعف، بد، مذموم، باعث گرفتاری انسان میشه. به خاطر همین بعضی جاها تو بعضی از آیات خدای تعالی تو قرآن خودش این آیات رو مطرح میکنه تا این فراموشی من رو تبدیل به یاداوری بکنه، تبدیل به تذکرش بکنه که حواسم جمع بشه، یه تلنگری به هم بشه، این فراموشیه خیلی گرفتارم نکنه. آیه 43 سوره مبارکه قاف از جنس همین آیاته. می فرمید انا نحن نحیی و
نمیت و الینا المصیر
و الینا المصیر. آی بندگان خدا، منم که زنده می کنم و می میرانم، منم که تولد و مرگ در اختیارمه، منم که وقتی اراده بکنم یک نفر رو متولد میکنم و وقتی ارادم بگیری یک نفر رو از دنیا میبرم. و الین المسیر، حواستون باشه، بازگشت همه شما به سمت من خدای ها، همه شما به سمت من خدا برمیگردید، مسیر برگشتتون به سمت من ها. یا حالا برگشتم نگیم، من خیلی معتقد نیستم مسیر برگشت، ما همه داریم میریم به سمت خدا، مسیر رفتمونه، مقصد نهایی همه ما خدای تبارک و تعالی است. پس نمیشه مسیر من، ما مبدأمون اگر دنیا باشه، مبدأمون که در واقعی اصلیش خدای تبارک و تعالی است، از خدا شروع میکنیم، انا لله و الیه راجعون. ما از خدا شروع میکنیم، مبدأمون خدای تبارک و تعالی است، مقصدمون هم خدا. حالا اینکه تعبیر بازگشت شما به سوی خدا
یعنی که شما برمیگردید به دامن خدا، یعنی تو این دنیای دوره یه چند روزی هستید، مدتی هستید و برمیگردید به دامن خدا. یه بنده خدایی بود نزدیک 100 سال عمرش بود، ازش پرسیدیم که آقا تو حالت مریضی بودین، گفتم شما چه حس و حالی داری؟ فکر میکنی این همه من نزدیک یک قرن زندگی کردی؟ گوه اگه بگم این 100 روز، این 100 سال من معادل 100 روز که چه عرض کنم، معادل 100 ساعت، دروغ نگفتم. من انگار 100 ساعت توی دنیا بودم، چه بسا کمتر. اینقدر سری برام گذشته. در نهایت 100 سال، 200 سال. یا حضرت نوح رو میگن که 9000 تقریبا 950 سال، حالا بعضی ها قائل به طول عمر ایشون هستن 950 سال، بعضی ها میگن نه دوران نبوت ایشون 950 سال بوده، حالا عددی که گفتن 950 سال بوده. اما در نهایت آخرش آمجیر، خدا نیاره آدم یادش بره که بازگشتش به سمت خداست. وقتی این فراموشی اتفاق بیفته، هر کاری که دلش میخواد انجام میده. این همه گرفتاری ها برای بعضی ها درست میکنند. چرا؟ چون یادشون میره همه ما باید پاسخگو به سمت خدا باشیم، برگشتمون به سمت خداست. آدمی که ظلم میکنه به خاطر این ظلم میکنه که فراموش کرده بازگشتش به سمت خداست. این آیاتو که تو قرآن هست، انا نحن نحیی و نمیت، ما کسی هستیم که هم زنده میکنیم هم میمیرانیم، هم تولد در اختیار ما هست هم مرگ، و الین المصیر، شما به سمت ما بر میگردید. این یه چکشیه که خدا داره به اون قلب بسته من میزنه که فما کجایی، فعینت از هبو، کجا داری میری، کجا داری سیر میکنی، تو چه حال و هوایی هستی. حواسم باشه، توجه داشته باشم، دقت بکنم. آدم ها وقتی از خدا دور شدن یادشون رفت، دیگه فکر میکنن تنها، دیگه فکر میکنن همه چی در اختیار خودشون. الان یه مثال بزنم ساده یه ساده. آیا عسکری توی اتوبان ها دیدید دیگه، تو مسیر، تو جاده ها، این طرف اون طرف آدم ها حرکت میکنن، سرعت داره میره، حالا تو جاده هم داره حرکت میکنه با یک سرعت متعادلش مثلا 120 کیلومتر در ساعت، گفتن شما اجازه دارید تو این اتوبان حرکت بکنید، تو این بزرگراه حرکت بکنید. داره حرکت میکنه با 120 کیلومتر، یادش میره که این اتوبانه دوربین داره، یا بعضی موقع ها یادش نمیره، خودشو به فراموشی میزنه. اما وقتی فراموش کرد دوربین رو، وقتی افسر رو که بعضی موقع افسرهای محترم راهبر جای مختلف هستن، وقتی فراموش کرد، یه دفعه به خودش میاد میبینه آقا 150 تا 160 تا پر کرده. خب نتیجه چیه؟ خدا اینه کرده، گرفتار هلاکت و نابودی میشه. خیلی توجه باید داشته باشیم، خیلی باید دقت بکنیم. اگر آدم مرگ رو فراموش بکنه، احساس میکنه که الالعبد تو این دنیاه، هر جوری که دوست داره عمل میکنه، هر جوری که دلش میخواد، هر جوری که فکر میکنه که مثلا. بعد یک دفعه ندا میرسه که آقا باید بری، میگه صبر کن یه کاری انجام بدم، نمیشه وقتش، هر جوری هم میخواد این طرف و اون طرف بکنه، هر چقدر هم هزینه میخواد بکنه، نمیتونه. چرا؟ چون مرگ و زندگی در اختیار خداست. و خدا نکنه آدم فراموش بکنه. این که شما میبینی الان این شبه آدم این همه داره به دنیا ظلم میکنه و این